موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا،
سخن
اهل حکمت. گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
الهی، جمله جهان تشنه الطاف توست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، با برنامه بوستان معرفت توفیق همراهی شما را داریم. امید که از این همراهی بهره ای را نصیب ببرید. بشنویم از علامه محمد تقی جعفری.
سؤال خوب دلیل است که شما نصف راه جواب را رفته. اگر سؤال خوب مطرح بشه، گیج نکنه طرف را، طرفی را پیدا کنید برای جواب که این تکلیفش را با خود خواهی روشن کرده باشه. حاضر باش اگر نمیداند بگوید نمیدانم. اشکال زیاد کردن به سلطان محمود که چرا به ایاز اینقدر محبت میورزی، چیه یک دهاتی، چه شده، چیه خوب، این همه دوربر تو، این همه عمرا، این همه وزرا، این همه انسان‌های بزرگ، شخصیت‌های بزرگ، به این عیاض چرا اینقدر محبت می‌ورزی؟ گفت اثبات می‌کنم. یه روزی نشسته بودن، یعنی تمام این بزرگان، مثلا اونهایی که اشکال می‌کردن که چرا اینقدر به عیاض تو علاقه داری، به خزانه‌دارش گفت برو اون درز بسیار گران قیمت که در خزانه هست بردار بیار اینجا. اونم رفت آورد. گفت مثلا یک چکش یا یه آهن و یه سنگ بسیار چیز بیار که مصدب دوتا جسمی خیلی مقاوم باشه که بشکن. آورد و گفت بده دست این. اون عیازم اون آخران نشسته بود. گفت که بشکن اینا. گفت آخر قربان این دور خیلی قیمت داره، آخر این در گنجینه شما، آخر فلان و فلان. گفت بده دست دومی. داد دست دومی، گفت بشکن اینا. اونم شروع کرد آخر قربان این خیلی قیمت داره، حیف است و فلان اینا. 3, 4, 5, 6 هیچ یک از این 3 نفر نزد، خورد نکرد، اینا نشکست، رسید دست عیاض. همین که دست عیاض رسید، گفت قربان چفر بودی؟ گفت بزن بشکن. یا علی، همه میگه خوردش کرد. سلطان محمود گفت شما دور رو را نشکستید، امر مرا شکوندید، تکلیف را نادیده گرفتید. این دور را شکست که قابل جبرانه، ولی به تکلیف عمل کرد. مزه تکلیف را مرمشتید، خیلی عظمش را بهتر فهمیده. این جنبه این که اینقدر به عیاض محبت می‌ورزم. ای تکلیف، ای نام بلند و بزرگ، خوشایند و دلربا نیستی، اما اراده کسان را به جنبش در می‌آوری. قانونی وضع می‌کنی که به خودی خود در نفس راه می‌یابد. همه تمایلات با اون که در نهانی برخلافت رفتار می‌کنن تکلیف سخت. همه تمایلات با اون چه در نهانی برخلافت رفتار می کنند در پیش آتو ساکتند. ای تکلیف، اصلی که شایسته توست و از اون برخواسته کدام است؟ ریشه نژاد ارجمند تو را کجا توان یافت که او با کمال مناعت از خویشاوندی با تمایلات یک سر گریزان است؟
آن که جویای معرفت است به روشنی می رسد. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
دل ندارم که بمونی، دل ندارم که بری، دل ندادم که ببینم واسه رفتن آذری. چی عوض شد تو وجودم، این نبودم قبل تو. مطمئن باش هرچی بودم، این نبودم قبل تو. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازا تو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتایی ها تموم شد اما باز دوست دارم. دوست دارم گوشه یه قلبت خودم رو جا بذارم. بهونت کرده بودم تا نفس باشی برام. میرم و میری و میدونی چقدر تو رو میخوام. برمیگردم به گذشته از همیشه خسته تر. چیزی از دلم نمونده که بگم منم ببر. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازا تو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتایی ها تموم شد اما باز دوست دارم. دوست دارم شگه قلبت خودمو جا بذارم.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
این یه برنامه رادیویی ویژه نابینایانه. اسمش هم شش نقطه است.
شش نقطه. شش نقطه.
الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب بخیر.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار. چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار.
شش نقطه.
هر هفته چهارشنبه شبها ساعت 22
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز.
خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من.
اینجا
نقطه آغاز شش نقطه است.
سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید
به شش نقطه. خوش آمدید به 202 قسمت از این برنامه رادیویی که از رادیو تهران پخش میشه حوالی ساعت 22 حالا 5-6 دقیقه این ور اون ورش، که البته بیشتر این ورش چون بیشتر 22-5-6 دقیقه شروع میکنیم. خوش آمدید به شش نقطه، امشب هم شنونده ما باشید. تو روزایی هستیم که آدم مدام در حال تسمه تایم پاره کردنه، یعنی هم خبر بد میشنویم هم خبر خوب. خبر بدمون مربوط به موج پنجم بیماری کرونا که آقا تو رو خدا مواظب باشید، ماسکاتونو یکی که کمه، دوتا چه غمیه، بکنیدش دوتا که حداقل در امان بمونید. بیایید دست به دست هم بدیم تا با هم از این پیچ سخت عبور کنیم. حالا خبر خوبه چیه؟ آدم تا روشو میکنه اینور برمیگردونه میبینه کاروانه ورزش جانبازان و معلولان ایران یه مدال گرفته. شب میخوابیم صبح پا میشیم میبینیم یکی دوتا مدال بچه ها گرفتن. به راستی که چقدر خوبن و چقدر افتخار آفرینن این ورزشکاران معلول کشورمون. و داریم کیف میکنیم از دیدن این صحنه هایی که نابینایان و معلولان عزیز کشورمون با تمام سختی ها و کمبودهایی که گرفتارش هستند اما یک تنه بار این روزها رو دارن به دوش میکشن و برای ملت ایران شادی و افتخار و حس غرور میارن.
مشته باران به نفسهای بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشان آه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذرد این آتش ها، تنگی توفان بشن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
اما راه های ارتباطی @radio_6 در اختیار شماست. شناسه ما در فضای مجازی که شما میتونید از این طریق نقدها و نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما برسونید و یا اگر پرسش و سوالی در خصوص مسائل موجود در جامعه نابینایان دارید به ما اطلاع بدید تا به پرسشاتون پاسخ بدیم و مواردی که شما مطرح کردید و پیگیری بکنیم. @6 پایگاه ما در فضای مجازی که شما میتونید تولیدات رسانه‌ای ما رو بشنوید که این روزها اختصاصش دادیم به پوشش دلاوری‌های ورزشکارانمون در پارالمپیک. و شش نقطه تنها صفحه ما در اینستاگرام SHESHNOGHTEH که در واقع اونجا دوستانم براتون عکس‌ها و ویدئوهای مربوط به ضبط برنامه شش نقطه و محتواهایی که زحمت می‌کشن و تهیه می‌کنن رو آماده می‌کنن و به اشتراک می‌ذارن تا شما ببینید و انشالله که بپسندید.
برنامه برای کسانی که می توانند نبینند و می توانند ببینند.
شش نقطه هر هفته از رادیو تهران.
از رادیو تهران.
از رادیو تهران.
شش نقطه.
به احترام همه آنهایی که ایستادند و افتخار آفریدند، کلاه از سر بر می داریم و بر روی پا می ایستیم.
نقطه ای برای افتخار.
نقطه ای برای افتخار. برای افتخار. خب یه نکته ای بهتون بگم و اونم این که الان که ما داریم برنامه 6 نقطه رو ضبط میکنیم، ساعت حدود 4:20 دقیقه بعد از ظهر روز دوشنبه است و ما نتایجی که تا ظهر روز دوشنبه مشخص شده رو بهش میپردازیم. طبیعیه که یه سری نتایج باقی میمونه که حالا حتما در برنامه‌های دیگه شبکه یا حتی خودمون هفته دیگه میتونیم بهش بپردازیم. ما هفته دیگه فکر کنم کلا میتونیم پرونده پارالمپیک رو ببندیم. حالا الان با امیر سرمدی صحبت کنیم ببینیم که اوضاع احوال از چه قراره. امیر جان سلام، شبت بخیر.
اشکان آذر مسئوله سلام بهت میکنم و عرض ادب دارم خدمت مخاطبان برنامه 6 نقطه، در خدمتتون هستم.
یعنی اونقدی که تو خوشقولی، اگه همه به اندازه تو خوشقول بودن اصلا نمیدونی چی میشد.
چطور؟
اون هفته گفتی من قول میدم هفته دیگه خبر 3-4 تا مدال طلا رو بهتون بدم. 3 تا طلا رو گرفتیم فقط تو ورزش نابینایان.
دقیقاً اگه خاطرت باشه گفتم هفته دیگه که الان با هم صحبت کنیم من خبر 3-4 تا طلا رو میدم. دقیقاً ما 4 تا طلا تا به حال گرفتیم که 3 تاشو بچه‌های نابینا و کمبینا به دست آوردن. البته الان که داره این برنامه ضبط میشه مهدی اولاد هم داره مسابقه میده. احتمال اینکه مهدی اولاد هم یه طلای خوش رنگ دیگه رو بیاره خیلی زیاده که ایشالا تو برنامه‌های بعد ما با توجه به اینکه یکشنبه 14 پارالمپیک تموم میشه حتما جنبندی کامل رو میذاریم برای برنامه بعد. انتظار ها از جودوکاران نابینا به بهترین شکل ممکن به پایان رسید و هر دو جودوکار نابینایی که به پارالمپیک اعزام شدن تونستن 2 مدال ارزشمند طلا رو برای کشورمون برمقام بیارن. این طلا موقعی ارزش واقعیش مشخص میشه که ما بدونیم از 1988 سئول تا به حال هیچ نابینایی نتونسته در پارالمپیک طلا بگیره و وحید نوری در مرهای 90 کیلوگرم رشته جودو تاریخ سازی کرد. 2 ساعت نکشید که محمد رضا خیرالله زاده در مثبت 100 کیلو در همون رشته جودو تونست دومین طلای نابینایان در پارالمپیکو به دست بیاره. پیش از این ما تونسته بودیم توسط رولا رستمی در وزن برداری هم یه طلای دیگه به دست بیاریم.
وحید نوری علاوه بر اینکه اولین مدال تاریخ ورزش نابینایان از نوع طلا رو تو پارالمپیک گرفت، اولین مدال طلای تاریخ جدوی ایران، یعنی هم نابیناها و هم بیناها رو تو المپیک گرفت. این خیلی کارشو ارزشمند میکنه. ببین موافقی خلاصه مسابقات وحید و خیرالله رو با هم گوش بکنیم؟
بریم و برگردیم.
آره الان خلاصه فینالشون رو براتون میذارم که بعد برگردیم با امیر ادامه بدیم.
پا رو تو پای همدیگه قلاب میکنن، همدیگه رو محک میزنن، تعادل همدیگه رو در واقع دارن امتحان میکنن. باز داور با اعلام ماته مسابقه رو متوقف میکنه. خب شیدوی دوم هم جودوکای انگلیسی میگیره به خاطر خروج مکرر و پی در پی از تاتمی از محل مسابقه. خب دو تا شیدو گرفته، فکر میکنم اگه یک بار دیگه از تاتمی خارج بشه شیدوی سوم هم بهش تعلق میگیره و اونجاست که وحید نوری میتونه برنده این مسابقه بشه. 2:06 اینجا به راحتی اجرای فن میکنه و حریف انگلیسی رو ضربه فنی میکنه در فینال وزن منهای 90 کیلوگرم با خونسردی تمام. در حالی که حریف انگلیسی دو تا شیدو گرفته بود، اینجا وحید نوری با یک اجرای زیبا حریف رو ضربه فنی میکنه و ایپون رو به خودش اختصاص میده و جا برنده میشه و صاحب اولین مدال طلای مسابقات جودو میشیم. من تبریک میگم به وحید نوری.
دابجا میکنه حریف رو، سرسختانه کارو داره دنبال میکنه. اینجا امتیاز صحیح هست. بله اوسای کومی درسته. 3 ثانیه اگر 20 ثانیه در اوسای کومی با این تکنیک حضور کامیشیو که گرفته بگیره که حتماًم میگیره، مدال طلا همینجوری برای ماست. بله 2 ثانیه دیگه و تمام. بله ایپون اینجا این چهره خیرالله زاده هست که در تصویر مشاهده میکنیم. تبریک عرض میکنیم مجدد مدال دوممون رو در پاراجودو که امروز روز شگفتی ما بود، اولین و دومین مدال پاراجودو رو در تاریخ المپیک توسط وحید نوری و دومیش هم اینجا در توسط محمد رضا خیرالله زاده کسب کردیم. تبریک عرض میکنیم به ملت عزیز ایران.
خدمت عرض کنم که دوشنبه صبح یک اتفاق غیر منتظره دیگه افتاد در ورزش نابینایان و در اون پیشبینی که تو اشاره کردی. امیر خسروانی در اولویت چهارم اعزام بود، یعنی کسی که رکوردهاش بر حسب رنکینگ جهانی در جایگاه چهارم بود، ولی تونست یه مدال خوشرنگ طلا رو به دست بیاره. امیر خسروانی که بچه گناوه بوشهر نابینایی که تونست 12 سانت بالاتر از رکورد شخصی خودش بزنه. معمولا در پارالمپیک ورزشکارا میگن قله ما، خب رکوردایی که تو تمرینا معمولا ثبت میشه یا پیش از پارالمپیک ثبت میشه عمدتا سقف رکوردایی که ورزشکارا زدن و همه آرزوشون اینه که حداقل بتونن همون رکورد خودشون تکرار بکنن، ولی رکورد پرش طول امیر خسروانی 7 متر و 9 سانت بود، اما در پارالمپیک 7 و 21 رو زد و بالاتر از ورزشکار کوبایی که 7 و 16 پرید تونست مدال طلا رو به ارمغان بیاره. تا به حال ورزشکاران نابینا تونستن 3 طلا به دست بیارن. و
برای امیرم یه کار باحال میخوام بکنم، یه تیکه موسیقی بوشهری خوشگلم به افتخار امیر پخش میکنم.
لذت بردیم از این افتخار آفرینی که امیر خسروانی به دست آورد، اما بخوام به رقابت‌های وزنه‌برداری اشاره بکنم، شاید انتظارها رو وزنه‌برداران کشورمون نتونستن برآورده کنن. البته اینکه میگم نتونستن برآورده کنن، باید اشاره بکنم طبق برنامه قبلی ما معیار و در واقع متر این صحبتامون همش مبتنی پیشبینیه که پارالمپیک کرده بود و بر حسب آخرین رکوردهایی بوده که ورزشکاران ثبت کرده بودن. مگه نه قطعا کسب یه طلا، 3 نقره و 1 برنز در یک رشته و وقتی 5 ورزشکار اعزام میشن و هر 5 تاشون میتونن مدال بگیرن قابل توجه، اما برای وزنه‌برداری 3 طلا، 1 نقره، 1 برنز پیش بینی شده بود که متاسفانه مدال‌های طلای حامد صلحی پور و منصور پور میرزایی رنگش از طلا به نقره تقلیل پیدا کرد، ولی خب بجاش دیگه ورزشکار نابینا جای اینا رو پر کردن. به رشته تیر و کمان باید اشاره بکنم، فعلا مسابقات داره برگزار میشه، ما در میکس کامپوند نتونستیم مدالی رو به دست بیاریم، چهارم شدیم، جایگاه برنز واسمون پیشبینی شده بود. متاسفانه فرزانه عسکری هم در مسابقات انفرادیش نتونست مدالی رو به دست بیاره و محمد رضا زندی رفته برای برنز. بعد به بسکتبال با ویلچر اشاره بکنم که نتونست از گروه خودش صعود کنه، علیرغم اینکه پیشبینی شده بود به عنوان تیم چهارم صعود بکنه. در دیدار آخر 56-53 مغلوب آلمان شد و فردا پنجشنبه بعد برای کسب جایگاه نهم تلاش بکنه.
و والیبال نشستمون هم که الان که ما داریم 6 نقطه رو ضبط میکنیم داره با برزیل بازی میکنه که دیگه غمتون نباشه، اونجا ما طلا رو گرفتیم دیگه.
دیگه حالا انقدر که این بچه وزنه برداریمون امیدواریم که تو فینال والیبال هم بتونیم بوسنی رو بزنیم و قهرمان.
آره ما رو ترسوندن.
آره واقعا ما رو ترسوندن.
متشکرم ازت امیر جان. به هر حال هفته دیگه که رقابت‌های پارالمپیک تموم میشه فکر کنم دیگه ما بتونیم قشنگ جمع‌بندی کنیم مسابقاتو و دیگه نتایج نهایی رو با هم مرور بکنیم، بعد دیگه حالا کارشناسی هم بکنیم و ببینیم دیگه کجاها خوب بودیم کجاها میتونستیم بهتر باشیم.
در خدمتتون خواهم بود. من البته که یه نقد مفصل دارم به عملکرد فدراسیون نابینایان که بذاریم پارالمپیک تموم بشه بعد شاید بهتر بشه قضاوت.
برای خودم جالبه که بدونم نقد چیه. مرسی ازت.
خواهش میکنم تا برنامه بعد خدا
نگهدارم. خدا نگهدارم.
وقتی وقت واسه عشق مردمه هر عذابی رو به جونت میخری، واسه بغضت سر تو بالا بگیر، وقتی پرچمت رو بالا میبری. من چه کستم به جونم خرم، این که می جنگی برای من بسه، وقتی اسم سرزمینم پشت ته، از تا پیراز
روزنامه ها رو ورق می‌زنیم سایت های اینترنتی رو مرور میکنیم،
به فضای مجازی سرک میکشیم
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چی
خب شبتون بخیر. اما جناب آقای حجت عبدالملکی به عنوان وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی از سوی جناب حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، ریاست محترم جمهوری به مجلس محترم شورای اسلامی معرفی شدن جهت اخذ رأی اعتماد، که رأی اعتماد رو همیشون در کنار 17 وزیر دیگه موفق شدن بگیرن. آقای عبدالملکی در برنامه‌هاشون به طور خاص اشاره کرده بودن به تأکیدشون بر لزوم اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولین. خب اون چیزی که پیش بینی میشه، شاید خیلی زود ما شاهد تغییر و تحولاتی در سطح مدیریتی سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی امور معلولین باشیم، اما تغییر مدیریت در سازمان بهزیستی میتونه بخش مهمی از اهداف وزارت کار رو برای بهبود زندگی افراد معلول عملی و محقق بکنه. اما همواره سازمان بهزیستی تا برخوردار نباشه از حمایت‌های وزارت کار، وزارت بالادستی خودش، تا برخوردار نباشه از حمایت‌های شخص ریاست جمهور، سازمان برنامه و بودجه که حالا معلوم نیستش که به همین شکل در دولت 13 به کار خودش ادامه بده یا نه، و تا زمانی که برخوردار باشه از حمایت‌های مجلس محترم شورای اسلامی نمیتونه ترفیع ببنده. به هر حال چیزی که مشخص است اینه که برای اجرای درست قانون جامع حمایت از حقوق معلولین یه بخش مهمی از کار به مدیریت اصولی در سازمان بهزیستی برمیگرده، اما یه بخش مهمترش برمیگرده به اینکه تا چه حد بودجه لازم اختصاص داده بشه، تا چه حد این بودجه لازم درست و به موقع و به شکل منظم پرداخت بشه برای اجرای مواد مختلف قانون جامع حمایت از حقوق معلولین. به هر حال همه قانون جامع حمایت از حقوق معلولین منحصرا در اختصاص بودجه برای اجرای این قانون نیست. یه بخشیش نیاز به همکاری بین بخشی داره، یه بخشیش نیاز به آشنایی بیشتر با جامعه معلولین داره، مثل ماجرای استخدام 3% از معلولین در دستگاه دولتی و برگزاری آزمون‌های استخدامی که کاملا وابسته است به شیوه صحیح مدیریت. خیلی از تشکل‌ها و NGO‌ها و نهادهای مرتبط با معلولین توقع دارن که در انتخاب ریاست سازمان بهزیستی که به نوعی متولی امور معلولین هست، دقت بیشتری به خرج بده و شخصی رو انتخاب بکنه که حداقل واقف و آگاه باشه به امور معلولین. حالا اون شخصی که به عنوان رئیس سازمان و معاون وزیر انتخاب میشه، خودش به انتخابات و انتصابات اصولی دست بزنه در زمینه انتصاب مدیران رده‌های میانی سازمان. امیدواریم انتخاب بعدی و انتصاب بعدی که در سازمان بهزیستی انجام میشه بیش از هر چیزی مبتنی باشه بر آگاهی، شناخت و دقت و تخصص، چرا که این 4 عنصر عنصرهایی هستش که اگر در انتخاب و انتصاب معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی بهش توجه نشه، در واقع شاهد این هستیم که اوضاع احوال زندگی معلولین در بهترین حالت شاید تغییری نکنه نسبت به قبل، شاید در حالتهای بدتر افت بیشتری هم داشته باشه. اما اگر این 4 عنصر رو وزیر محترم کارهای دکتر عبدالملکی در نظر بگیرن و دست به یک انتخاب شایسته بزنن، قطعا به نظرم میتونیم امیدوار باشیم که در سالهای آینده در واقع سازمان بهزیستی کشور بتونه حرکت پرشتابتری رو آغاز بکنه و به انجام برسونه در راستای